اتونکه نیم ساعت لطاف سره ده مهربانی.
تشکر نوری صاحب، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر، به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 9 سنبله سال 1394 شمسی برابر است به 31 ماه آگست سال 2015 میلادی. در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه می شنوید که رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی فراقانونی است و فیصله هایش نیز فاقد اعتبار. این در حال است که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بسته پیشنهادیش را دیروز به حکومت سپرد. مطالب برخی روزنامه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و مثل روزهای دیگر صحبت جالب در رنگ های زندگی جای دارد. با فهرست کامل داشته های برنامه برمیگردیم. حالا تازه ترین خبرها را بشنوید. یک مقام ارشد آمریکایی در جریان دیدار از پاکستان در مورد تلاش های صلح افغانستان صحبت کرده است. مقام های امنیتی ولایت پروان می گویند یک تروریست را که لباس زنانه بر تن داشت بازداشت کردند و دو تن در ایران به اتهام جاسوسی به آمریکا و اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شدند. تفصیل اخبار. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و فیصله های آن را غیر قانونی می داند. عبدالستار سعادت در صحبت با رادیو آزادی از رئیس جمهور افغانستان به خاطر ایجاد این کمیسیون نیز انتقاد کرد. این در حال است که ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کارش را به گونه مستقل به پیش می برد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. یک مقام ارشد آمریکایی در جریان دیدار از پاکستان در مورد تلاش‌های صلح افغانستان صحبت کرده است. در بیانیه قصر سفید آمده است که سوزان رایس مشاور امنیتی ملی ایالات متحده آمریکا دیروز در دیدار با مقامات پاکستانی در مورد احیای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بحث کرد. رایس با نواز شریف صدر اعظم، راحیل شریف، لوی دیرستیز و همتای پاکستانیش سرتاج عزیز ملاقات کرده است. به اساس گزارش ها شریف و رایس در مورد تلاش ها برای احیای گفتگوها بین حکومت افغانستان و طالبان بحث کردند. 100مین سالگرد دوستی میان افغانستان و جرمنی با اشتراک وزیر خارجه این کشور در کابل تجلیل شد. رئیس جمهور غنی دیروز در کابل گفت که در 14 سال گذشته اساس محکم دوستی میان افغانستان و جرمنی گذاشته شد. فرانک والتر اشتنمایر که به هدف بزرگ داشت 100مین سال روابط جرمنی با افغانستان روز یکشنبه وارد کابل شد، از ادامه روابط دوستانه کشورش با افغانستان اطمینان داد. مقامات امنیتی میگویند یک تروریست را که لباس زنانه بر تن داشت دستگیر کردند. جنرال محمد زمان مموزی، قماندان امنیتی ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت که این فرد زری نام دارد و در قتل یک پلیس زن در پروان نیز دست داشته است. مقامات محل میگویند که این فرد از باشندگان ولسوالی سیاگرد پروان است و از یک مدرسه دینی فارغ شده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از نواز شریف صدر اعظم پاکستان دعوت کرد تا در ماه اکتبر از قصر سفید دیدن کند. سوزان رایس مشاور امنیتی ملی آمریکا این موضوع را دیروز روی حساب تویتر خود نوشت. رئیس گفت که او این پیام رئیس جمهور آمریکا را در جریان یک نشست در اسلام آباد به صدر اعظم پاکستان رسانده است. دو تن در ایران به اتهام جاسوسی به آمریکا و دو تن در ایران به اتهام جاسوسی به آمریکا و اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قضای ایران، در اظهاراتش از این افراد نام نبرد، اما گفت آنها از سوی یک محکمه انقلابی که مسئولیت مسائل مربوط به امنیت ملی را دارد به حبس محکوم شدند. ائتلاف برهبری ایالات متحده آمریکا 22 حمله هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است. در یک بیانیه این نیروها آمده است که قایق‌ها، وسایل نقلیه زیرهی، واحدهای تکتیکی و یک ساختمان از جمله اهدافی‌اند که در عراق مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس اعلامیه، حملات هوایی که در سوریه انجام شده، پناهگاه ها، یک سیستم دافع هوا و راکت انداز را نیز نابود کرده است. و وزیر خارجه فرانسه سیاست کشورهای اروپای شرقی را در مورد پناهجویان به شدت مورد انتقاد قرار داده است. لورانت فابیوس دیروز به طور خاص هنگری را نشانه گرفت و گفت که با ایجاد موانع سیم خاردار ارزش‌های اروپا را زیر پا کرده است.
او
میگوید هنگری به ارزش‌های مشترک اروپا عرش نمیگذارد. از این رو مقام‌های اروپایی باید در این مورد با مقام‌های هنگری به گونه جدی بحث کنند. به اساس گزارش‌ها، اردوی هنگری برای جلوگیری از ورود پناهجویان سرگرم ساختن موانع سیم خاردار در امتداد 175 کیلومتر سرحد این کشور با سربیا است. پیش از این استیفن سایبرت، سخنگوی حکومت آلمان، دیروز خواهان همبستگی بیشتر و به گفته او پذیرفتن منصفانه‌تر پناهجویان در اروپا شد. او گفت که آلمان و تعداد انگشت شماری از کشورهای دیگر بیشترین تعداد پناهندگان را دریافت می‌کنند.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15. کندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 22. شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 از صبح به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه در کمتر از نیم ساعت آینده از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و فیصله های آن را غیر قانونی می داند.
رئیس جمهوری افغانستان متاسفانه قانون اساسی را معاوضه کرد. بنای باطل بر باطل باطل است. یک کمیسیون غیر قانونی که آزادش باشه یا نباشه،
این در حال است که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان بسته پیشنهادیش را دیروز به حکومت سپرد.
اکثریت کسانی که ملاقات شدند به این عقیده بودند که باید نظام اصلاح شد، نظام تغییر بیاید.
برنامه ایجاد مکاتب محلی با کمک مالی ایالات متحده آمریکا سوی وزارت معارف افغانستان رسما آغاز شد. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم. وزیر خارجه فرانسه از بسیاری کشورهای اروپای شرقی در مورد رفتارشان با پناهجویان به شدت انتقاد کرده است و در رنگهای زندگی صحبت جالب جای دارد.
ریاست بدی یک ارگان بسیار مهم کمک کننده در حل قضایای حقوقی و جنایی بوده که واقعات حیاتی را هم کاور میکنه.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک اکرام اسکنیار هم برایتان سلام تقدیم میکند. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی فراقانونی است و فیصله هایش نیز فاقد اعتبار. عبدالستار سعادت این سخن را در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت و از رئیس جمهور افغانستان به خاطر ایجاد این کمیسیون نیز انتقاد کرد. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را غیر قانونی خوانده است. آقای سعادت در یک صحبت تلفنی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور افغانستان خلاف قوانین افغانستان عمل کرده و یک نهاد فراقانونی را ایجاد کرده است. یک روز پیش از این سخنان، دو عضو کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی به دلیل آنچه که مداخله و اعمال اجندای برخی از اعضای این کمیسیون خواندند، نشست‌های کمیسیون را تحریم کردند. کاوون کاکر و شاه محمود میاخیل با اعتراض بر یک طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گفتند که شمار از اعضای این کمیسیون تلاش دارند تا 100 کرسی ولسی جرگه را در انتخابات که 40% کل کرسی های این جرگه را تشکیل می دهد برای احزاب اختصاص دهند. به اساس یک گزارش، آوردن اصلاحات در انتخابات پارلمانی افغانستان نخستین طرح پیشنهادی این کمیسیون به حکومت است. اما سعادت می گوید که پیشنهاد هر گونه تغییر در قانون انتخابات تنها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی صورت می‌گیرد، نه از سوی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی. او در ادامه صحبت‌هایش به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهوری افغانستان متأسفانه قانون اساسی را معاوضه کرد. باید توافقنامه سیاسی که به هیچ وجه نمایندگی از ملت افغانستان نمی‌کنه. ما از این ناحیه نگران هستیم. بنای باطل بر باطل باطل است. یک کمیسیون غیر قانونی چی ازش باشه یا نباشه
با وصف انتقادها از این کمیسیون، جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان تأکید میکند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کارش را به گونه مستقل به پیش میبرد.
کمیسیون کاملا مستقل است و کارش را به گونه مستقلانه به پیش میبرد. کسانی که از طرح پیشنهادی کمیسیون ناراضی هستند می توانند طرحهای جداگانه برای حکومت پیشنهاد کنند و ما بالای آنها دقت خواهیم کرد.
از ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی چند هفته می گذرد. این کمیسیون که از مواد اصلی موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی بود، به فرمان اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ایجاد شد.
این در حال است که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان بسته پیشنهادیش را به حکومت سپرد. رئیس این کمیسیون بروز یک شنبه در یک نشست با رئیس اجرایی افغانستان در کابل در مورد پیشنهاداتشان به هدف اصلاح نظام انتخاباتی توضیح داد. این که در این بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کدام موارد شاملند در گزارش نظیفه محبوبی از کابل بشنوید.
خواستهایی که در این بسته پیشنهادی مطرح شده است، تجدید نظر روی رای واحد و غیر قابل انتقال که سبب بروز تقلب و زایی شدن آرای رای دهندگان گفته شده است. شرایط تحصیلی برای عضویت در ولسی جرگه بخش دیگر از این پیشنهاد هاست. در این طرح پیشنهادی عضویت اعضای کمیسیون مستقل انتخابات 7 تن گفته شده که 3 تن آنان باید برای 3 سال گزینه شوند و 4 تن دیگرشان برای 5 سال عضویت این کمیسیون را داشته باشند. اعضای این کمیسیون باید از استر محکمه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نهادهای مدنی، نهادهای رسانه‌ای و کمیسیون مستقل حقوق بشر گزینه شوند. اختصاص کرسی‌های شوراهای ولایتی تا 25% برای زنان از پیشنهادهای مهم این کمیسیون به حکومت افغانستان است. شاه سلطان آکیفی رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید که این بسته پیشنهادی فشارده خواست‌های مردم از سراسر کشور است.
در فرمان رئیس جمهور مشخص ذکر شده آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی افغانستان و ما حس موظفین و مورین دولت این موضوع را هم در مشوره ها هم در نظر خواهی ها هم در بین خود در بحث ها و تعلیل ها مورد بحث قرار داد. اکثریت کسانی که ملاقات شد و این عقیده بودم که باید نظام اصلاح شد، نظام تغییر بیاد.
این بسته پیشنهادی در حال روز یکشنبه سوی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در نشست مشترک بر رئیس اجرایه سپرده شد که یک روز پیش از این کاوون کاکر و شاه محمود میاخیل، دو عضو این کمیسیون، به علت آنچه که اعمال خواستهای بر آنان گفته شد، نشست‌های آینده این کمیسیون را تحریم کردند. اما این دو عضو کمیسیون در نشست مشترک روز یکشنبه حضور داشتند. خواستم از آنان بپرسم که آیا خواستهایشان از سوی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی پذیرفته شده است، اما حاضر به گفتگو نشدند و رئیس اجرایی افغانستان نیز در این باره چیزی نگفت. با این همه عبدالله رئیس اجرایی تاکید می‌ورزد که موقف حکومت افغانستان برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی روشن است و در این راستا بر مبنای قانون عمل خواهد شد.
این وعده را خدمت شما میتونم که با جدیت مورد توجه و حمایت قرار خواهد گرفت. موارد 11 گانه را که شما یادآوری کردین که جزء فیصله‌های کمیسیون بوده، همیشه هر کدامش در جای خود مهم است و نتیجه تجربه است که مردم ما، نهادهای که در انتخابات اهمیت خود داره، مسئله اوزه، مسئله ترتیب فهرست رای دهنده ها، تذکیر برقی، استفاده از تذکیر تابعیت و اونایی که بازشان را از نظر گذرانده، کار عملی آغاز شد.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کاهش هزینه انتخابات و به کارگیری از کارمندان دولت در روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه را بخش دیگر از پیشنهادهای این کمیسیون گفته است.
ساعت 7:45 دقیقه از صبح به وقت کابل شد رسیدیم. به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و فیصله های آن را غیر قانونی می داند. عبدالستار سعادت در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از رئیس جمهور افغانستان به خاطر ایجاد این کمیسیون نیز انتقاد کرد. قصر سفید می گوید که سوزان رایس، مشاور امنیتی ملی ایالات متحده آمریکا، دیروز در دیدار با مقامات پاکستانی در مورد احیای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بحث کرد. 100مین سالگرد دوستی میان افغانستان و جرمنی با اشتراک وزیر خارجه جرمنی در کابل تجلیل شد. مقامات امنیتی ولایت پروان می گویند یک تروریست را که لباس زنانه بر تن داشت دستگیر کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از نواز شریف صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا در ماه اکتبر از قصر سفید دیدن کند. دو تن در ایران به اتهام جاسوسی به آمریکا و اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شدند. از این افراد نام بردن نشده است. ائتلاف برهبری ایالات متحده 22 حمله هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است. و لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، سیاست کشورهای اروپای شرقی را در مورد پناهجویان به شدت مورد انتقاد قرار داده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. روزنامه اکسپرس چاپ بریتانیا در یک مطلب به سخنان یک سرباز با تجربه این کشور اشاره کرده است. کارلوس بکلی چند سال پیش در جنگ در نزدیک ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند زخمی شده بود. روزنامه می نویسد زمانی که بکلی شنید که ولسوالی موساقلعه بار دیگر از سوی طالبان تصرف شده است، تکان خورد. روزنامه اکسپرس نوشته است که این سرباز بریتانیایی در ماه مارچ سال 2008 میلادی سرگرم گزمه در شمال هلمند بود که در یک کمین روبرو شد و 3 مرمی بر بدنش اصابت کرد. او هم این خبرها را رد کرد که طالبان مسلح با وجود حمله های هوایی آمریکا این مرکز مهم قبلیشان را به روز چهارشنبه تصرف کردند. مقام های افغان گفتند که کنترل آن منطقه ولسوالی موساقلعه را که از آنجا عقب نشینی تکتیکی کرده بودند، شب یکشنبه دوباره به دست گرفتند. روزنامه اکسپرس چاپ بریتانیا در ادامه می نویسد تندروان مسلح برای تصرف دوباره سنگر قبلی ناتو، یعنی ولسوالی موساقلعه، بار دیگر منسجم شدند. هنگام مبارزه بریتانیا و آمریکا در این ولسوالی 23 تن از اساکر بریتانیایی کشته شدند. روزنامه افزوده است که طالبان مسلح در این اواخر نوزاد، یک ولسوالی دیگر شمالی ولایت هلمند را نیز تصرف کردند. روزنامه اکسپرس مساقله را ولسوالی غنی از تریاک خوانده که راه قاچاق از هلمند نیز از آن عبور میکند. و روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان در ارتباط با تهدیداتی که دیپلمات های پاکستانی در کابل به آن روبرو اند یک مطلب را نشر کرده است. در آغاز مطلب آمده است که یک هفته می شود دیپلماتان پاکستانی به دلیل افزایش آزار و اذیت و تهدیدات در کابل اقامتگاه هایشان را ترک کردند و در ساختمان سفارت به سر می برند. برخی منابع به این روزنامه گفتند که ده ها تن از دیپلمات های پاکستانی در کابل با سفیر و دیگر دیپلمات های این کشور در داخل ساختمان سفارت زندگی می کنند. روزنامه اکسپرس تریبیون می نویسد با آنکه مقام های افغان در زمینه حفاظت کامل سفارت پاکستان و کارمندان آن اطمینان داده اند، اما دیپلماتان این کشور آماده نیستند تا زمانی که وضعیت شهر بهبود نیابد از ساختمان سفارت بیرون روند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور پس از حمله های اخیر در کابل از پاکستان شدیداً انتقاد کردند که با تروریسم صادقانه مبارزه نمی کند. روزنامه اکسپرس تریبیون به اظهارات بعضی منابع اشاره کرده که گفتند وضعیت با دیپلمات های پاکستانی در کابل طور است مثل که گروگان گرفته شده باشند. بیش از یک هفته می شود که به دلیل خطرات جدی امنیتی از ساختمان سفارت بیرون نشدند. مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را دنبال می کنید. تشکر که با ما هستید. ما از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماییم. برنامه ایجاد مکاتب محلی با کمک مالی ایالات متحده آمریکا از سوی وزارت معارف رسما آغاز شد. وزیر معارف میگوید که با اجرای این برنامه ظرف 4 سال آینده صدها مکتب محلی در 13 ولسوالی دوردست این کشور ایجاد خواهند شد. تمیم اخگر از کابل گزارش میدهد.
وزارت معارف افغانستان تلاش دارد تا برای آن ایده اطفالی که در نقاط دوردست قرار دارند و از درس و تعلیم محرومند زمینه آموزش را فراهم سازد. این وزارت به همین هدف روزی یکشنبه برنامه مکاتب محلی را افتتاح کرد که بر اساس آن برای اطفال محروم از درس و تعلیم در مساجد، خانه ها، مهمان خانه ها و یا جاهای دیگر زمینه تعلیم فراهم می‌گردد. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف می‌گوید که در حال حاضر حدود 3.5 میلیون اطفال در افغانستان به درس و تعلیم دسترسی ندارند و این وزارت تلاش دارد تا از طریق مکاتب محلی این مشکل را حل سازد.
هدف اساسی از تأسیس مکاتب محلی فراهم نمودن دسترسی و آموزش و پرورش برای اطفال دور از مکتب و بازمانده از مکتب هستند. این برنامه در حدود 100 هزار طفل محروم از تعلیم و تربیه استفاده می کنند. 1000 معلم استخدام میشه و در 1000 قریه و روستا این برنامه تطبیق میشه.
با گفته آقای بلخی این برنامه در 4 سال در 13 ولایت به شمول هلمند، بامیان، بادغیز، دایکندی، قندهار، پکتیا، پکتیکا، اورزگان، زابل و غور عملی میشود. در این مکاتب اطفال از صنف اول تا صنف سوم درس خواهند خواند و بعد از آن این اطفال به مکاتب اساسی وزارت معارف تبدیل شده به دروسشان ادامه خواهند داد. مایکل مکنلی سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نیز ایجاد مکاتب محلی را برای ارتقای ظرفیت اطفال مهم خوانده گفت کشورش برای تطبیق این برنامه 75 میلیون دلار کمک میکند. وی میگوید امروز بالای برنامه بحث میکنیم که دسترسی به درس و تعلیم را برای هر افغان به یک واقعیت مبدل می سازد. این یک را برای آینده باثبات و خوب است. بدبختانه به دلیل ناامنی ها و فاصله تمامی اطفال افغان به تعلیم دسترسی ندارند. به همین هدف امریکا 75 میلیون دلار در بخش مکاتب محلی سرمایه گذاری می کند. این افتتاح این برنامه یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال نیز تعهد سپرد که برای تطبیق این برنامه کمک خواهد کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. این مجله خبری ما تا ساعت 8 صبح ادامه دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر خارجه فرانسه از بسیاری کشورهای اروپایی شرقی در مورد رفتارشان با پناهجویان به شدت انتقاد کرده است. لوران فابیوس به طور خاص هنگری را نشانه گرفته است. در این حال جرمنی از اتحادیه اروپا خواسته که برای رسیدگی به بحران پناهجویان این کشور را کمک کند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه کشورهای اروپای شرقی به شمول هنگری را به تطبیق سیاست نهایت سخت گیرانه در مورد پناهجویان متهم کرده است. فابیوس به طور خاص از هنگری به شدت انتقاد کرده، گفت که این کشور با ایجاد موانع بر سر راه پناهجویان ارزش‌های اروپا را زیر پا کرده است. هنگری به ارزش‌های مشترک اروپا ارج نمی‌گذارد. از این رو مقام‌های اروپایی باید در این مورد با مقام‌های هنگری به گونه جدی بحث کنند. به اساس گزارش‌ها اردوی هنگری برای جلوگیری از ورود پناهجویان سرگرم ساختن موانع سیم خاردار در امتداد 175 کیلومتر سرحدی این کشور با سربیه است. وزیر خارجه فرانسه گفت که سخنان برخی از افراد که پناهجویان را مثل اجناس و امتعه فکر می کنند و را تکان داده است. به گفته او باید دانست که این پناهجویان مردان، زنان و کودکان هستند که رنج دیدند و در این حال آرزوهای هم دارند. پیش از این استیفن سایپرت سخنگوی حکومت آلمان دیروز خواهان همبستگی بیشتر را به گفته او پذیرفتن منصفانه تر پناهجویان در اروپا شد. او گفت که آلمان و تعداد انگشت شمار از کشورهای دیگر بیشترین تعداد پناهندگان را دریافت می کنند. انتظار می رود که آلمان امسال حدود 800 هزار پناهجوی را دریافت کند. از همین روست که این کشور برای رسیدگی به بحران روان خواهان کمک شده است. از سوی دیگر وزیران داخلی جرمنی، فرانسه و بریتانیا دیروز با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند پناهجویان که به جنوب اروپا می رسند باید به گونه بهتر طی مراحل شوند. آنان از اتحادیه اروپا خواستند که در زمینه جلوگیری بحران رو به گسترش مهاجرت گامهای مستحکم بردارد. در این اعلامیه بر نیاز ایجاد مراکز لا اواخر امسال در یونان و ایتالیا تاکید شده تا روند گرفتن نشان انگشت و نامنویسی پناهجویان به گونه درست به پیش برود. مقام ها برای بحث روی این بحران خواستند که ظرف دو هفته آینده نشست خاص وزیران داخله و عدلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار شود. هزاران پناهجوی از افغانستان، بنگلادش و سوریه امسال در راه رسیدن به اتحادیه اروپا جانشان را از دست دادند.
رنگ های
زندگی. دکتر صاحب، میشه در شروع یک معرفی از خود شما داشته باشیم؟
دکتر فریدالله رقیق، متخصص تبدی و رئیس خدمات تبدی.
چطور خواستین در این بخش کار بکنین؟
نظر به علاقه و تعهد که در دوران محصلی داشتیم و نظر به تشویق استادای ما بوده و نظر به نیازمندی جامعه و اساس همون تعهد ما خواستیم به ریاست تبدی منعیس دکتر جیفای وزفه.
دکتر صاحب، تا جایی که معلومات دارم بسیاری مردم آمد یک کمک وایمه میکنن از این تب عدلی که میشنون نامشه. چی فکر میکنین؟ چرا مردم مت یک دیدگاه دارن؟
خواهی نخواهی هر کس در وقتی که در یک کار نمی باشه، در داخل یک موضوع نمی باشه، از بیرون برش یک شکل دیگه معلوم میشه. چون با قضایای بسیار ناهنجار که در وطن هست، در شرایط فعلی به خصوص قضایای جرایم جنایی، اخلاقی، قتل و جرم و همه چیز، همچنان تبعیتی یک فرد رشته نیست که ها محدود و منحصر به واقعات فوتی باشه. اکثر ریاست تبعیتی یک ارگان بسیار مهم کمک کننده در حل قضایای حقوقی و جنایی بوده که واقعات حیاتی را هم کاور میکنه. در بلند بردن کیفیت ارزی خدمات صحی، تفهیم و ترویج اخلاق تبابت، همچنان به خاطر کاهش میزان مرگ و میر یک نقش بسیار سازنده را داره.
دکتر صاحب، یکی از خاطراتتون بر ما بگوین. وقت در جریان کار آمدین، از چی چیز زیاد شوک خوردین؟ چقدر ترسیدین؟
پیش از اینکه در ریاست تبدی بیم، در یک جای کمی که شاک دیده بودم با اثر یک حادثه که برای ریاست تبدی همزمان با او آمدم. اولین قضیه که برام اومد زیادتر به این فکر میشه رو انتحار یا خودکشی بوده باشه. شخص تقریبا نیمه متلاشی شده بود و یک هیکل بسیار کلان داشت، سر رویشم نیمه تغییر کرده بود که من شاک قبلا دیده بودم و تو چند شد. ولی با اونم استقامت کردم و پذیرفتم گفتیم که این مسلک ما است، اگر من نمیتونم اینجا استقامت کنم شاید هیچ دکتر دیگه نتونه.
تشکر دکتر صاحب، امید موفقیت بیشتر بر شما داریم.
تشکر از شما.
این صحبت را همکارم عفیفه ساکب در کابل انجام داده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
احسان جاجی نوشته است حکومت در مناطق مثل ولسوالی موساقلک که دوباره آن را از مخالفان مسلح تصرف میکند باید پوسته های مستحکم را افراز کند. و یک شنونده دیگر ما نوشته است که صدها میلیون دلار در پروسه صلح افغانستان مصرف شده اما نتیجه مثبت در پی نداشته است. رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. اما برنامه های ما تا ساعت